الله العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در شرایط مجیز در باب فضولی است. در اینجا سه مسئله مرحوم شیخ مطرح کرده است. مسئله اولا این است که مجیز باید واجد تمام شرایط معتبر در متعاقدین باشد. مجیز باید واجد تمام شرایط معتبر در متعاقدین باشد. من البلوغ و العقل و عدم السفه و عدم الحجر، تمام شرایطی که در متعاقده این است باید در مجیز هم باشه. خب این یک مسئله. این الاجازه مجیز در حال اجازه باید تمام شرایط رو داشته باشه. دوم این است که آیا معتبر است در حال عقد مجیزی باشه یا نه. هل یعتبر وجود مجیز حال العقد؟ اگر در حال عقد اصلا مجیز نباشه، حالا چطور نباشه؟ مثال چه میزنیم؟ بله بوده، اما اون وقت نخواسته اجازه کنه، بعدا میخواسته اجازه کنه. نه وجود یعنی حضور در مجلس عقد، یعنی وجود خارجی. اصلا یه وقت وجود خارجی نداره، اون عقدی رو که انجام میدن سر بی صاحب میتراشن اون وقت، بعد در حال اجازه این سر با صاحب میشه. در حال عقد سر بی صاحب تراشیدن بوده، اینطوری در حال عقد اصلا مجیزی در خارج وجود نداشته. مطلقا زیر این آسمان وجودی برای این عقد در اون حال عقد پیدا نمیشد. مثالشو میدیم حالا. این مسئله دوم. و اما مسئله سوم این است که اگر مجیزی در حال عقد باشد شرایط در او جمع نباشد و بعدن جامع شرایط بشود، کافیه یا نه؟ مجیز در حال عقد بود ولی جامع شرایط نبود، محجور بود، سفیه بود، مانع دیگری داشت، بعدن مجیز پیدا شد در حال عقد، ببخشید در حال اجازه جامع شرایط شد. خیلی خوب، این سه تا مسئله است. پس مسئله اولا مسئله جامع شرایط بودن مجیز حال الاجازه است. دو مسئله دیگر مربوط به وضع حال عقده. یکیش این است در حال عقد اصلا مجیزی وجود نداشت، دوم این است در حال عقد مجیزی بود اما شرایط رو نداشت و بعدن صاحب شرایط شد. این سه مسئله. مرحوم سید آمدی رو به پنج مسئله برده در حاشیه مکاسب. سومی با اولی یا با دومی؟ اولی این بود که در حال اجازه و عقد هر دو مجیز بوده. اولی راجع به حال اجازه بود، دومی راجع به حال عقده، سومی راجع به حال عقده. اولی مال حال اجازه بود، دوم سوم مال حال عقده. توجه کردید؟ خب مرحوم سید این رو به پنج مسئله برگردونده، ولی انصاف این است که این روحش رو بخواید بدانید دو مسئله است. یکی مربوط به مجیز حال اجازه است، یکی مجیز حال عقده. اولش این است که مجیز در حال اجازه با جامع شرایط باشه، دوم هم این است که مجیز در حال عقد لازم است باشه مع اجتماع شرایط اولا، اصل وجودش و جامع شرایط بودن همش برمیگرده یه چیزی دیگه، وجود مجیز در حال عقد و اجتماع شرایط در حال عقد، آیا اینا لازم است یا لازم نیست؟ علا کل حال ریشه مسئله ظاهرن دو تا مسئله است، یکی راجع به مجیز در حال عقد، حال اجازه است که با جامع شرایط باشه، کم در حال عقد اصلا لازم است یه مجیزی باشه و اگرم باشه باید جامع شرایط باشه یا جامع شرایط نباشه، اساس و ریشه. دو مسئله بقیه شاخ برگه، البته شاخ برگه های دیگری هم مسئله داره که انشاءالله الرحمن این شاخ و برگ ها رو دونه دونه بهش میرسیم عرض میکنیم. حالا بریم این مسائل سگانه رو بلو ما عقیدم نست دو مسئله باید باشه، منتها برای اینکه یه خود بحث منظم تر بشه مطابق مرحوم شیخ ما صحبت میکنیم و مسئله رو سه مسئله میکنیم و جدا بحث میکنیم. اما مسئله اولا مجیز در حال اجازه با جامع شرایط باشه، دلیلش چیه؟ بعضی گفتن من القضای التي قیاساتها معها، این دلیلش با خودشه. منظور اینه مجیز میخواد طرف عقد بشه دیگه، کسی که میخواد طرف عقد بشود باید جامع شرایط باشه، مجیز میخواهد طرف عقد بشه، اگر در اون حال جامع شرایط نباشه چه رقم میتونه؟ صغیر بیاد اجازه بده میشه؟ مجنون و صفیح بیاد اجازه بده میشود؟ نه. محجور، کسی که به حکم حاکم شهر محجور از تصرفه بیاد اجازه بدهد میشود؟ نه. میخواد طرف عقد بشه. ما که گفتیم اصلا اجازه یکی از ارکان عقده، اگر حرف ما رو بزنید که اجازه یکی از ارکان عقده، خب معلومه تمام ادله، دلیل عبارت خوبش اینه، تمام ادله که میگفت شرایطی در متعاقده این شرطه، تمام اون ادله میاد شامل مجیزم میشه. عبارت خوبش اینه، ادله ای که دلالت میکرد بر اعتبار شرایطی در متعاقده این شامل مجیز هم میشود، چون مجیز یکی از ارکان عقده، اجازه یکی از ارکان عقده. اگر هم حرف ما رو نزنید بگید اجازه یکی از شرایطه، بسیار خوب، بازم باید این اجازه از کسی صادر بشود که جامع شرایط باشه، عاقل و بالغ و غیر محجور و رشید و. بنابراین مسئله اولا مسئله نیست که بحثی داشته باشه، احدی هم نگفته که مجیز در حال اجازه صفیح و صغیر و محجور بودنش کافیه، هیچ کس نگفته. راجدر حتی اگر کسی در مرض موت باشه، منظور از مرض موت چیه؟ بله، مرضی است که متصل بشود به موت انسان. در مرض موت میدونید اختلافی هست که اگر تصرفات منجزه بکنه مریض، منظور از تصرفات منجزه چیه؟ بی کند، هبه کند، اینا رو میگن تصرفات منجزه، و این تصرفات مشتمل بر محابات باشه، محابات باهای جیمی، یعنی یه نوع بخششی توش باشه، مثلا بیع به مادون ثمن المثل کنه، جنس 100 تومانی بفروشه 50 تومن در حال مرض موت، مصالحه کنه به 50 تومن بفروشه به 50 تومن ببخشه. این گونه تصرفات مریض در مرض موت که مشتمل است بر محابات، یعنی در واقع یه نوع بخششی است و یه نوع خرجی است، گفتن تصرفات مریض در حال مرض موت محل بحثه. بعضیا میگن بیش از ثلثش مجاز نیست، از ثلث حساب میشه، یعنی او که وصیت داره.
مالش
نمیدونه تصرف کنه برای این مبنا.
وقت بعد
این مریضه
که دو سال سه سال طول میکشه بعدا به همون مرض میمیره.
نمیگیم نمیتونه تصرف کنه.
معلق
هم
این مالشون باید
نه الان ما نمیتونه. الان میگیم انشاءالله مرض موت نیست، تصرفات هم مجازه. بعدا کشف میشه.
خب بعدا کشف شد.
بعدا کشف شد نسبت به سلس که تصرف کرده. تصرفات غیر مهاباتیش که بحثی نیست. جنسی به سمن المثل دخته. میگه چی؟ هر چه بذل و بخشش در این مدت کرده است، اون بذل و بخشش هایی که در این مدت کرده همان از ثلث حساب میکنیم، زایده بر اون باید برگرده. آسمان هم زمین نیاد، شما وحشت نکنید چیزی میشه، هیچ چیزی نخواهد شد. بله ایشون نگران شدن که من از طولان شد چی میشه؟ چی؟ اولا کسی نمیدونه این مرض مرض موت جبرئیلی هم نازل نشده و علاهازا هر کسی میتونه تصرف کنه. پس هر مریض که نمیتونه از تصرفات ممنوع بشه، تصرف میکنه. بعد اگر معلوم شد این مرض مرض موت است، تصرفاتی که مهاباتیه بوده زائد بر ثلث بوده است، بخشش و بذل بوده، اونها ابطال میشه. پیش هر کم رفته برمیگرده، پس معاملاتی که اشتباه بوده برمیگرده. خیلی خوب، دکتر هم که علم غیب نداره. بسیاری بودن که دکترها گفتن سرطان است و بعدا معلوم شد نه سرطان بود و نه مرطان بود. خوب شد اینا دلیل قطعی نمیشه. بگذرم ها، اون مثل وصیه. اگر کسی وصیت زائد بر ثلث بشه کدامش برمیگرده؟ وصیت نامه می نویسن بسیاری از مردم، عوام، حتی غیر عوام هم دیدیم وصیت نامه می نویسن زائد بر ثلث. زائد بر ثلث نوشتن چیکار میکنن؟ دارن دستورشو در باب وصیت تعیین کردن. الاقدم و فالاقدم گفتن. حالا تو فروع وصیت که من نمیخوام وارد بشم، من فقط میخواستم این جمله رو معنی کنم که وقتی تو عبارت شیخ و دیگران بهش رسیدید براتون مشکلی نباشه که این کلمه مریض این چیه اومده اینجا. این اشاره به اون بحثی است که در منجزات مریضه، یعنی تصرفات فعلی نه تصرفات وصیتی. وصیت که مال همه مریض و سالم از ثلثه. تصرفات منجزه فعلیه از مریض به مرض موت که مشتمل بر مهابات بوده باشد در مازاد علی الثلث صحیح نیست الا به اذن الورثه. ورثه باید اجازه کنن. یعنی یه نوع حجره. این جزء مصداق حجره. بله روایات زیادی داره از طرف این، دلیل نداره بیهوده سخن به این درازی که نمیشود. حالا مختار چیه؟ ما نگفتیم مختار ما حتما این است منجزات از ثلث یا اصله، ولی مشهور این است منجزات از ثلث و روایات هم من الجانبین زیاد داره. ما اولین موقعی که وارد حوزه علمیه قم شدم یادم است و خیلی اون وقت کم سن و سال بودم، رفتم درس مرحوم آقای بروجردی. ایشون همین منجزات مریض رو داشت میفرمود در باب وصیت. خیلی هم مفصل این منجزات رو بحث کرد، روایات رو از جانبه جمع کرد، جمع‌بندی کرد، تفریق کرد. خیلی با دقت این مسئله رو ایشون تعقیب میکرد. خیلی روایت داره مسئله، توجه فرمودید؟ در هر صورت بگذارم از این بحث. خب بس در این است که باید هیچ مانعی نباشه، جامع شرائط باشه. خب معلومه اجازه هم مثل عقده، هر چه در عقد گفتیم در اجازه هم باید بگیم، هر چه در متعاقده این گفتیم در اون چیز هم بگیم. و هذه المسئله و هذه المسئله واضحه. و اما مسئله ثانیه چی؟ عقل و رشد. بعضی ها هستن آدم عاقل حسابی هن، اما در امور مالی وارد نیستن. یکی از ممکن مجتهد باشه در مسائل مختلف، صاحب نظر، اما معامله که میکنه کلاه سرش میده. تا 100 تومن 200 تومن 1000 تومن 2000 تومن معامله میتونه بکنه، اما اگه بخواد معامله 400 500 هزار تومنی بکنه یه کلاهی سرش میذارن. یه عدم رشد دیگه، نمیتونه. توجه داریم؟ ولی عاقله. رشد اقتصادی خودش یه مسئله است. بسیار از اشخاصی که رشیدن در مسائل دیگر و غیر رشیدن در مسائل اقتصادی، مخصوصا در معاملات کلان و بالا. حالا رد بشیم آقا، مسئله ثانیه، بقیه سوال بعد. و اما اجازه بدید، مسئله ثانیه آیا مجیزی لازم است حال عقد وجود داشته باشه یا نه؟ حال کاری ندارم به اجتماع شرایط، اصلا وجودی باشه مجیزی حال العقد یا نه؟ مثالش چیه؟ یه مثال بهش بزنیم، یه جا مجیز حال العقد نباشه بعدم پیدا بشه. مثال زدن تصرف در اموال سبی بلا مصلحه، اینو مثال دادم، تصرف فی اموال سبی بلا مصلحه به عنوان فضولی. حالا ببینیم آقایون مثال زن به وجود نداره، یعنی یه فضولی آمد اموال این سبی رو برداشت فروخت، مصلحت هم نداشت، آیا ولی میتواند اجازه بده؟ نه، ولی حق نداره، ولی در مورد مصلحت حق اجازه داره، بنابراین ولی حق تصرف در یه چین فضولی نداره، چون مالیست بدون مصلحت. خلاصه فضولی جنس مال صغیر ارزون فرو، ارزان قیمت فرو، ولی که نمیتونه اجازه بده چیزی رو که ارزان فروختن، ولی نمیتونه، صغیرم که نمیتونه. بنابراین یه مجیزی در حال عقد وجود نداره، مجوزی در حال عقد اجازه، مجیزی در حال عقد وجود نداره. البته این منظور چیه؟ آیا وجود خارجی نداره یا مجیز جامع شرائط در حال عقد نیست؟ اگر منظورشون این باشد که اصلا مجیز در حال عقد هیچ نبوده، این که درست نیست. شاید منظورشون این بوده است که مجیز جامع شرایط در حال عقد نبود، یعنی زیر این آسمان یه مجیز جامع شرایط در حال عقد وجود نداره. در حال اجازه وجود داره، بعدن این سبی بالغ شد، سبی بالغ شد اجازه داد، بعدن سبی بالغ شد اجازه داد، یا بعدن غیر ذات المصلحه ذات المصلحه شد، یه عقد فضولی کرده بودن بازار ترقی کرد، نمیدونم طلا بالا رفت و دلار پایین آمد و چنین شد و چنان شد، نه حالا دیگه عقد میصرفه، ولی هم میتونه اجازه کنی. پس در اون حال عقد مجیز جامع شرائط وجود نداشت اصلا، نه این است که اصلا مجیزی نبود. بعد شبیه مسئله سوم میشه، تفاوتی با مسئله سوم داره، فردا تفاوتش انشاءالله عرض میکنم. ولی زما میگیم مسئله رو اگر بیاییم ذات مسئله تعیین کنیم و ادغام کنیم، شاید در هم به خود ادغام بشه. در هر صورت خلاصه یک کلام رو بگم رد بشم، اگر منظور این است اصلا مجیزی نبوده است، این که اشتباه سبی موجوده، بالغ نشد، مالک که هست، سبی مالک، بالغ نیست. و اگر میخواد بگه نه یه مجیز جامع شرایط اصلا وجود خارجی نداره، جامع شرایط نیست، بله این حق با شماست، این درسته. حالا این شبیه مسئله سوم میشه، تفاوت چند اندازه هست، این رو میرسیم به مسئله سوم انشاءالله الرحمن روشن میکنیم. خب خیلی خوب میکنیم، بالاخره این معامله با این شکل، ببینید این معامله با این شکلی که انجام شده زیر این آسمان در روز جمعه که عقد واقع شد قابل اجازه نبود، در اون لحظه قابل اجازه نبود، در زیر این آسمان کسی نبود که بتواند این اجازه کنه. شنبه ممکن است که آدل اجازه، اما یوم الجمعه که روز عقد بود در زیر این آسمان کسی که قدرت بر اجازه داشته باشد این عقد رو اجازه بده وجود خارجی ندار. همین اندازه. حالا میرسیم عجله نکنید. خب حالا من اقوالی خورده بگم تا برسیم به ادله. دقت کنید. بله در حال عقد نبوده ولی در حال چیز بوده. حالا اجازه بدید آقا در باره این که آیا مجیز حال العقد لازم است باشد یا لازم نیست حال العقد باشه، فیه خلافون بین الاعلام، بین بزرگان و فقها اختلافه. اول کلام مرحوم علامه رو در قواعد میخونیم. قواعد علامه اینطور داره، میگه ول اقرب اشتراطو کون العقد له مجیز فی الحال. ول اقرب اشتراطو کون العقد له مجیز فی الحال، فلو با الطفل فبلغ و اجازه لم ينفذ على اشکال. فلو با الطفل فبلغ و اجازه لم ينفذ على اشکال. خب این علا اشکاله به کجا میخوره؟ آیا به اصل مسئله میخوره که فرمود ول اقرب اشتراط کون العقد له مجیز فی الحال، یعنی علا اشکال به اقرب میخوره، یا به این فرعی که ذکر کرده میخوره؟ ظاهر این است به فرع میخوره، چون محل بحث شده که علا اشکال علامه به الاقرب میخوره که صدر کلامه، یا به فلوباعه میخوره که ذیل کلامه. ظاهر این است به ذیل میخورد نه به صدر. و مرحوم میرزا قمی هم در جامع الشتات وقتی این کلام علامه رو نقل میکنه، اونم استظهار میکنه که این علا اشکال به فرع میخوره، به اصل نمیخوره. بسیار. و اما مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در شرح عبارت علامه این چنین میگه، میگه هازا شرطون شرطهو ابو حنیفه. این شرط ابو حنیفه معتبر کرده است که باید در حال عقد یه مجیزی زیر این آسمان باشه، امکان اجازهی باشه. هازا شرطون شرطهو ابو حنیفه و قال شهید. حالا از اینجا میرسیم اقوال مخالفین در کلام مفتاح الکرامه، اقوال مخالفین. و قال شهید، شهید اول، و ابن المتوج که از بزرگان فقه هاست، علا ما نقل انفو، و ابن المتوج علا ما نقل ان، و الفاضل المقداد و المحقق الثانی فی شرح جامع المقاصد شرح قواعد علامه، و المحقق الثانی فی شرح قواعد، انه لا یشترط، یعنی مجیز حال العقد لازم نیست. نباشه مجیز، ما چکارش داریم؟ ما حال اجازه میخواییم، حال عقد باشد حال عقد نباشه چه میشه؟ از بعضی هم باز نقل میکنه مرحوم مفتاح الکرامه، نقل میکنه توقف در مسئله از ایضاح القواعد و از تعلیق ارشاد، حاشیه ارشاد، نقل میکنه که اینا متوقف شدن. در واقع مسئله سه قولی شو، قول علامه است که میگه معتبر است، ابو حنیفه میگه معتبر، و قول دوم هم قول جمعی از فقها بود که میگفتن این شرط معتبر نیست. بعضی هم که متوقف شدن در این مسئله، یعتبر یا لا یعتبر. و اما بزرگان فعلی تا اونجا که ما دیدیم همه میگن این شرط معتبر نیست. شیخ انصاری هم که در مکاسب داره این شرط معتبر نیست. صاحب جواهر هم در جواهر داره، ایشون هم میگه این شرط معتبر نیست، مجیز حال العقد معتبر نیست. بنابراین قائل به این شرط خیلی کمه، فعلا علامه است، از میان عامه هم ابو حنیفه، و الا این بزرگانی که ما دیدیم و مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر و اینهایی که کلماتشون رو دیدیم، اینها میگن این شرط معتبر نیست. بسیار من ندیدم. حالا علا کل حالین بریم سراغ ادله این مسئله رو امروز با تمامش کنیم انشاءالله الرحمن. دلیل بر اعتبار این شرط ببینیم چیه تا دلیل بر عدم اعتبار. چرا؟ این منظورشون جامع شرایطه. من بله این وجود یعنی وجود جامع شرایط عرض کردم. باید معنی کنیم کلامشون رو، تفسیر کنیم، و الهی غیر از این بشه غلط میشه. ملک بدون مالک که نمیشه. خب ملک وقتی مالک داره مجیز هم داره، منتها جامع شرایط نیست. ناچاریم توجیه بکنیم، میگه منظورشون از وجود مجیز یعنی مجیزی که بتوانی در اون حال اجازه کنی، جامع شرایط باشه و بتوانی در اون حال اجازه کنی. حالا فرقش ما مسئله سوم چه میشه خودش مشکلی است، حلش میکنیم انشاءالله فردا صبح. بله بریم سراغ ادله. اجازه بدید اولا ما ادله نافی رو بگیم. اقوا این است که این شرط معتبر نیست. ما هم ملحق بشیم به آیونی که این شرط رو معتبر ندانستن. الاقوا عدم اعتبار هذا شرط. دلیلمون چی؟ دلیلمون همون عمومات و اطلاقات و قواعدی است که میگه فضولی صحیحه. شما به چه دلیل میگه فضولی صحیحه؟ احل الله البه تجارتن هم تراز مگه نمیگه؟ خب این در حال عقد مجیزی نبود، نباشه. بله دلیل عدم اعتبار مقدم انداختیم، گفتیم بهتر این است اون مختار رو بحث کنیم که اقوا عدم اعتبار است. دلیل عدم اعتبار این شرط همون عمومات و اطلاقات و قواعد اولیه است. قاعده اولیه چه میگه؟ میگه حل الله البیع تجارتا عن تراض، معامله که انجام شده در حال اجازه هم که جامع شرایط بوده، نبوده در حال اجازه جامع شرایط بوده، معامله هم که انجام شده. حالا در حال عقد که نمیخواست اجازه بده نباشه، صغیر باشه، چه میشه؟ اجازه از ارکان در حال عقد که لازم در حال اجازه رکنه. اجازه رکنه است در حال اجازه، نه اجازه رکنه است در حال عقد. بشه، چه اشکال داره؟ ما میخوام ارکان حاصل بشه دیگه. ارکان حاصل شد، یه رکن در حال عقد حاصل شد، یکشم در حال اجازه حاصل شد. آیا این انشاء دقت کنید انشاء فضولی غلط بود؟ صغیر بودن طرفه فضولی که انشاش درست بود؟ انشا که کل عدم نبود، انشا بین الکبیرین بود. انشا بی خود نبود، مال موجود بود، دوتا عاقل بالغ نشستن انشا عقد خوندن دیگه. اجازه نمیخواست بده، او فردا میخواست اجازه بده، اصلا اون وقت نداشت. اجازه میخواد فردا بده، فردا هم که الحمدلله همه چیز رو به راهه. نتیجه این است که اطلاقات ادله عمومات علالالبه تجارتن انتراز اوفو بالعقود شامل میشه، برای اینکه انشاء در موقع عقد کامل بوده، دو نفر کامل انشاء رو خوندن، اصیل هم که بالغ بود، اصیل عاقل بود بالغ بود، باقی ماند اون یکی دیگر که باید اجازه بده. موقع اجازه جمع شرایط بود، بس دیگه. شما مگر این که بگید تعبدن شرطه، ولا دلیل علی التعبد، ولا دلیل علی التعبد علی اعتبار هذا شرط تعبدن، دلیلی داریم برای اعتبار این شرط تعبدن؟ نداریم، نداریم دلیلی برای اعتبار این شرط تعبدن. بنابراین ما باشیم و قواعد اولیه میگیم ارکان عقل درست شده، انشاء درست بوده، ارکان درست بوده، شرایط درست بوده. یه دلیل تعبدی هم که نداریم بگه حتما در روز جمعه که عقد رو میخونن ولو نمیخواد اجازه بده، اما باید آماده بره کاب یه مجیزی باشه اونجا. نه خیلی آماده بره کاب نمیخوان باشه، نفع میکنه دیگه. میگه لا یتبع، میگه لا یتبع، برسیم به روایت. حالا لا یتبع، شما در عقد چی میخواه اجازه بدید؟ شما سبی آمدن مالشو فروختن فضولی، بعدن هم بالغ شد اجازه دار، شما در عقد چی میخواهی؟ انشاء بی میخواهی؟ انشاء فضولی کرد. اصیل جامع شرایط نبود، بود این مالک مجیز هم که در حال اجازه جامع شرایط بود. دیگه چی شما میخواید از اهل الله البه؟ اهل الله البه بیش از این نمیخواد دیگه. چرا مجیز در حال اجازه کار داره دیگه؟ صحیح، خب معنیش نفیه دیگه. هر اطلاقی معنیش چیه؟ معنیش نفی قیوده. هر اطلاقی نفی قیود میکند. اینم میگه بیش از این معتبر نی،
یعنی باید اول
دیگه به حاصل شد. انشاء صیغه خوندن دیگه. نبوده در زمان عقد مجیز نبوده، بعدن در زمان اجازه. پس این چیزی که از اول تا به حال گفتیم چی بوده؟ گفتیم وفو بالعقود بعد از آنی که اجازه داد شامل حال او میشود. قبلن شامل حال یه نفر میشد. بگذرم عزف الازالک، این دلیل اصلی ما این بودا، رو همین هم تکیه کردن مرحوم صاحب جواهر، دیگران، در واقع مرحوم شیخ محقق ناینی، این کلماتی که ما دیدیم روی همین تکیه کردن که تمسک به عمومات و اطلاقاته، در واقع روح مثلا عزف الازالک. خب مالکین دیگه، فضولی کی مالکین میشه؟ پس بیر فضولی بگید باطله، اصلا باطل بیر فضولی. شما بیر فضولی چه رقم درست کردید؟ حتی درست کردید حالا بگید دیگه، اجازه بدید. عزف الازالک روایتی که در باب تزویج صغیره اینه، در باب تزویج صغیره این روایت این است که اینا ازدواج کردن. میگید اون وقت ولیشون ممکن بود، ولی ممکن ولی نداشتن، ولیشون مرده، صغیره ولی هم ندارن، ولی شرعی ندارن. یا اگر ولی شرعی داشتن این ازدواج، ازدواج مصلحت صغیره نبود. حاکم شرع هم که نمیتونه در ازدواج صغیر دخالت کنه الا ضرورتی اقتضا کنه، حاکم شرع که نمیتونه در ازدواج صغیرین دخالت کنه مگر ضرورتی ایجاب کنه. ولی هم ممکنه زنده نباشد، یا باشه اصلا ازدواج مصلحت نباشه، کما اینکه در عصر زمان ما اینطوریه. عصر زمان ما ازدواج هیچ صغیری مصلحت نیست و هر ولی اقدام بر ازدواج صغیرها بکنه اشکال داره. حالا یه زمانی بود بچه ها در مقابل پدر و مادرها تسلیم بودن، حالا میستن تو صورت پدر و مادر، صغیر و کبیر فرق نمی کنه. اون وقت نه، میگه من تو رو ازدواج کردم اینطوری، بعدم بزرگ میشد اهلا و مرحبا تسلیم بود، اون وقت شاد مسلحت. حالا که دیگه مشکل میشه این قضیه. بنابراین اگر مصلحت اقتضا نکنه، مصلحت اقتضا نکند که نمیتونه صغیر این ازدواج کنه. روایت ما هم اطلاق داره، دقت کنید مهم اینه، روایت ما اطلاق، ترک استفسال داره، اطلاق نبگه ترک استفسال داره. سوال نکرد امام که این ازدواج ازدواجی به مصلحت بوده یا به مصلحت صغیره نبوده یا بوده. مطلقا فرمود وقتی بزرگ شدن اجازه کردن کافیه. پس روایت صغیره این هم دلالتی بر بحث ما داره. انقل شما گفتید بالاخره این روات صغیره علی خلاف قاعده است، تعبده. اگر نگفتید این روات صغیره نوعی تعبده، قلنا بله، قلنا به این که این تعبد بودنش از حیث این که بعد از مردن میخواد ازدواج سر بگیره، شوهر مرده حالا میخواد عقد ازدواج بله بگی دختر، یا دختر مرده شوهر میخواهد بله بگی، این جهتش خلاف متعارف بود. مسئله صغیره این بودنش که ما نگفتیم خلاف متعارفه، ما گفتیم با مرده عقد برقرار کردن خلاف قاعده و تعبده. خوب دقت کنید، اونیش که ما تعبد می دانستیم ربطی به بحث ما نداره، به این بحث فعلی نداره. اون یه تعبدی بود که چرقم می شود وقتی شوهر مرده زن موافقت با ازدواج کنه، با اون یک. اما اگر زنده بود صغیره، هر دو زنده بودن بزرگ می شدن، اجازه می دادن، دیگه اشکالی داشت؟ راحت می گه اشکالی نداره، خلاف قاعده هم نیست. فبنان علی ذلک روایت صغیرین هم در مانند فی شاهد میتواند باشد و اون جنبه تعبدی هم که سابقا میگفتیم در اینجا وجود نداره.
یکی بزرگ شده بود، اجازه داده بود
و مرده بود، و مرده بود، و مرده بود، اینم بگه ها این مرده بود اشکال خراب میکرد. اگر نمیمون میدونم، اگر نمیمود بزرگ میمان اونم باز زنده بود عقل میکردن که ما دیگه اشکالی نداشتیم دیگه، همون دیگه روات به طریق اولاد دلات میکنی که این همین مال درست بود. خب این دلیل برای عدم اعتبار این شرط، معطل نکنیم خودمونو. و اما دو دلیل هم برای اعتبار آوردن، بگیم تمام، دو دلیل هم برای اعتبار این شرط آوردن. اول گفتن این عقد در اون لحظه که واقع شد ممتنع بود، روز جمعه محال بود این عقد سر بگیره، معجزه‌ای نداشت، معجزه‌ای نداشت، در لحظه وجودش حدوثش محال بود. والممتنع فی حال ممتنع الی الابد، والممتنع فی حال ممتنع اون الان ابد. حالا میرسیم اونو فردا، بس فردا جلو نندازیم انشاءالله. این چی میخواد؟ این چه دلیلی سلام آورده؟ والممتنع فی حال ممتنع اون الان ابد، فکر میکنید به ذهنتون چیزی میرسیم؟ به چی برمیگردی؟ این چه دلیلی؟ این کن استثام مراد علامه
هست،
اون دلیل دوم استثاب، این روحش استثابه. بعضی آقایون هم مثل که میگن این چه دلیلیست، وحشت کردن، دلیلی نیست. کن نمیخواد بگه در اون لحظه ای که وجود پیدا کرد ممتنع بود، بنابراین استثاب میکنیم که الالعبد هم شارع مقدس این رو ممتنع میدانند و اجازه نمیدهد. پس استدلال اول علامه بر بطلان برمیگرده به استثاب. من غیر از این نمیفهمم، غیر از این آیون بگن ما قبول نداریم، یعنی پایه ای نداره این دلیل. مگر اگر و اگر استثاب باشه، جواب این استثاب چیه؟ موضوع عوض شده، اون وقت صغیر بود، حالا کبیر شده اجازه میده، اون وقت مجیزی نبود، حالا مجیزی پیدا شده، این چه موضوع عوض شده؟ اون وقت در حال عقد که ممتنع بود چون مجیز وجود نداشت، حالا مجیز جامع شرایط وجود داره، صحنه عوض شده، این چه استثابی شما میخواد بکنید؟ خلاصه کنم، پس معلوم شد که دلیل اول به استثاب برمیگرده، جوابش هم این است که استثاب در اینجا جاری نمیشود، علتش هم این است که موضوع عوض شده. دلیل دوم هم یه جمله است دیگه، فردا من نمیخوام بیام سراغ این بحث انشاءالله. دلیل دوم هم گفتن این است که این عقد باعث ضرر مشتریه، مشتری ضرر میکنه، مشتری اصیل. نه در مسمن میتون تصرف کنی نه در سمن. مسمن نمیتوانه تصرف بکند چون هنوز اجازه نیامده، محال اجازه میاد، باید بالغ بشه. در سمن هم نمیتون تصرف کنه به علت اینکه شاید اجازه بیاید و کشف کند که ملک مال او نبوده و خارج شده بوده. در مسمن نمیتونه تصرف بکنه، در سمن هم نمیتونه تصرف بکنه، متضرر میشه مشتری. جواب این هم معلومه، مشتری خودش اقدام کرده، خودش کرده است که رحمت بر خودش باد. اقدام کرده، نه آقا، خودش میدانستی که اینطوری خود میخوش صبر کنی، گفتی من صبر میکنم، دو سال صبر میکنم. مثل اینایی هستن که میرن ازدواج میکنن، میگن بابا این بچه ما کوچک الان مدرسه میره، میخوب سه سال صبر میکنم، چهار سال صبر میکنم، ده سال صبر میکنم. خب خودش اقدام کرده، حالا بگه متضرر شده، اقدام کرده. خیلی از فضولی ها با کبیر هم همینطوره، این دقت کنید، کبیر هم که میخونه باید کبیر یه جای دوردستیه، شش ماه دیگه بیاتش اجازه بده، خب بگه ضرر میکنه، خب میخواستی اقدام نکنی. فردا میریم سراغ مسئله سالسه انشاءالله الرحمن.